بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال فإن قيل قد جعلتم أنها تارة تكون أرزا وتارة تكون جوهرا وقد منعتم هذا. ما دو مطلب گفته بودیم که میخواستیم این دو مطلب رو با کلماتی که دیگران گفتن تایید کنیم. مطلب اول این بود که ما اگر موجود خارجی رو که جوهر است تعقل کنیم، مفهومی که در ذهن ما میاد نیست جوهر است، و اگر عرض خارجی رو تعقل کنیم مفهومش باز عرض. مطلب دوم این بود که اون چه که ما تعقل میکنیم، چه در خارج جوهر باشه چه در خارج عرض باشه، وقتی در ذهن آمد به اعتبار قیامش به ذهن میشه عرض. پس نتیجه میگیریم از این دو بحث که اگر جوهر خارجی رو ما تعقل کردیم، جوهر فل خارج رو ما تعقل کردیم، آنچه که در ذهن ما حاصل می شود جوهر ذهنی و عرض خارجی است. و اگر ما عرض فل خارج رو تعقل کردیم، آنچه که در ذهنمون حاضر می شه عرض ذهنی و عرض خارجی است، که اینها رو تماما توضیح داده بودیم. این رو به وسیله سه تا عبارت تایید میکنیم. یکی عبارت خواجه بود در رسالت العلم که خوندیم، دوم عبارت ابن سیناست در الهیات شفا که مشغول خوندنش بودیم، و سوم عبارت ابن سینا در منطق شفا که بعدا انشاءالله میخونیم. البته عبارت چهارمی هم به عنوان تایید میاریم که کوتاهه و خیلی مهم نیست. اما آنچه که شیخ گفته بود در الهیات شفا این بود که داشت تصحیح میکرد جوهر بودن اون مفهومی را که ما از جوهر گرفتیم. اگر ما در به جوهری که فی الخارج است توجه کنیم و این جوهر رو تعقل کنیم، یعنی از این جوهر مفهومی و معقولی به دست بیاریم، ایشون داشت اثبات میکرد که این ماهیتی که در ذهن ما آمده جوهره، اگرچه عرض است زیرا قیام به ذهن دارد، ولی در این حال بر به خاطر انحفاظ ماهیت شیئی که از خارج به ذهن میاد ما باید این مفهوم رو جوهر بدونیم. این رو داشت اثبات میکرد. در اثباتش تعریف جوهر این است که موجودی که اگر در خارج وجود گرفت، ماهیتی که اگر در خارج وجود گرفت لافی موضوع باشه. هر جا که این تعریف صادق باشه ما جوهریت رو داریم، هر جا که صادق نباشه جوهریت رو نداریم. بعد گفتش در اون مفهومی که به ذهن ما آمده این تعریف رو صادق میبینیم، پس این مفهوم جوهره، اگرچه به ذهن متکیه و به اعتبار اتکایش به ذهن عرضه. تا اینجا مطلب ایشون رو در جلسه گذشته گفته بود. بعد معترض اعتراض میکنه که شما با این بیان ثابت کردید که این مفهومی که در ذهنتون آمده هم جوهره و هم عرضه، در حالی که جوهریت و عرضیت رو مقابل هم قرار میدید و اجازه نمیدید که این دو در یک شی جمع شوند. اما در اینجا شما اجازه اجتماع رو دادید، اون مفهومی رو که در ذهن آمده هم جوهر قرار دادید هم عرض قرار دادید، و این با مبانی خودتون سازگار نیست. جوابی که ابن سینا میده اینه که ما معتقدیم که یک شی نمیتواند در ذهن جوهر باشد و در ذهن عرض باشد. همچنین یک شی نمیتواند در خارج جوهر باشد و در خارج عرض باشد، یعنی در یک ظرف که ظرف خارجه بر یک شی صدق کند، هم فی موضوع هم لا فی موضوع. این چه تناقض که یک شی هم بشه جوهر یعنی لا فی موضوع، هم بشه عرض یعنی فی موضوع، و هم در یک ظرف، هر دو در خارج یا هر دو در ذهن، اجتماع نقیزه میشه و باطل. اما ما در اینجا اینچنین نشدیم، گفتیم این مفهومی که در ذهن ما میاد اگر در خارج بیاید جوهر است، و الان که در ذهن است به اعتبار اتکاست به ذهن عرض است. ظرفا رو جدا کردیم، درسته بر یک شی صدق دادیم، هم جوهریت رو هم عرضیت رو، یعنی هم فی موضوع بودن رو و هم لا فی موضوع بودن رو، اما در یک ظرف این عمل رو انجام ندادیم. ظرفا مختلفه، اگر ظرفا مختلفه تناقض پیش نمیاد، چون در تناقض هم اون جایی که نفی اثبات عروض می کنند باید واحد باشه، هم ظرف عروض باید واحد باشه. ما 8 وحدت در تناقض شرط داریم، شرط می کنیم اگر یکی از این وحدات به هم بخوره دیگه تناقض لازم نمیاد. اگر ظرف دوتا باشه تناقض لازم نمیاد، یکی در خارج یکی در ذهن. الان هم ما در این مفهوم این چنین عمل کردیم که گفتیم در ذهن عارض است، به لحاظ خارج جوهر است، یعنی در ذهن به لحاظ ذهن فی موضوع اینه، به لحاظ خارج لا فی موضوع اینه. این فی موضوع و لا فی موضوع اگرچه در یک محل جمع شدن، اما یک محلی که در دو ظرف است، بنابراین تناقضی لازم نمیاد. توجه میکنید این حرف ابن سینا درست همون حرفایی است که ما گفتیم، اگر چه اختلاف عبارت ممکنه داشته باشی ولی اختلاف مفاد و معنا نداره. صفحه 217 بودیم. صفحه 7. ثم قال ابن سینا فإن قيل، اگر به عنوان اعتراض بر ما این چنین گفته شود، یعنی همون معترضی که ما اعتراضش جواب دادیم برگرده اعتراض رو عوض کنه و به این صورت مطرح کنه، فقد جعلتم انها تارتن تکون عرضن و تارتن تکون جوهرن و قد منعتم هاسا. الان جعلتم یعنی قرار دادید، فرض کردید، پذیرفتید که انها یعنی ماهیت تارتن تکون عرضن و تارتن تکون جوهرن. این ماهیت ذهنی رو که از جوهر گرفتید و در ذهنتون حاضرش کردید، الان قبول کردید که تارتن عرض باشد به این اعتبار که قائم به ذهنه، و تارتن جوهر باشد به این اعتبار که تعریف جوهر برای صادقه، در حالی که این رو قبلا من کرده بودید، اجازه نمی دادید که یک شی هم جوهر باشه هم عرض. الان قبول کردید. جوابی که ما میدیم اینه که انا منعنا، اونی که ما قبلا من کردیم این بود، انا منعنا که ماهیت شیعی توجد و فل اعیان مرتن عرضن و مرتن جوهرن. یک شیع در خارج هم عرض باشد هم جوهر، یک بار عرض باشد یک بار جوهر. این رو ما من کرده بودیم که یک شیع در خارج هر دو عنوان رو بگیره، به طوری که بخواد بله در اعیان یعنی در خارج به خاطر عرض بودنش تحتاج الی موضوع ما، و فیها در همون خارج به خاطر جوهر بودنش لا تحتاج الی موضوع ما، که هم تحتاج برای صدق کنه هم لا تحتاج، یعنی دو نقیض برای صدق کنه هر دام فعل اعیان. اینو ما اجازه نمیدادیم که ظرف ها یکی بود، مصداق هم یکی بود، صادق متناقض بود، اجتماع متناقض میشد، ولی لم نم نه ما من نشدیم آنچه را که در اینجا داریم متکب میشیم، آنچه را که در اینجا متکب میشیم و قبلا من نشده بودیم اینه که من نشدیم که معقول تلکل ماهیه، یعنی اون که از این ماهیت به ذهن ما میاد که دیگه فعل اعیان نیست، این یسیر و عرضن در اینی که جوهر است، جوهر است به اعتبار این که تعریف جوهر برای صدق می کند و به لحاظ خارج جوهر است، اما عرض است به این اعتبار تکون و موجودتن فی نفس لا تجز انه، این ای تکون تفسیر عرض بودنشه که در نفس ما حلول می کند اما نه به عنوان این که جز این منها جزی از نفس باشد. زمیر منها به نفس برگشته به اعتبار جوهر نفس. گاهی مذکر برمیگردنن جوهر تقدیر میگیرن، گاهی مؤنث برمیگردنن خود نفس رو ملاحظه میکنن. اینجا چون به جوهر نفس ارجاع داده منها گفته. شیعی که در کنار شیع دیگری قرار میگیرد و شیع سالس رو به وجود میآورد جزه، اما شیعی که در شیع دیگر حلول میکند و با حلول شیع سالس رو به وجود میآورد جز نیست. این صورت معقوله در نفس ما حلول میکنه و چون حلول میکنه پس جز نیست، نه جزه نه چل جزه. به عنوان جز ما حسابش نمی کنیم. چون به عنوان جز حسابش نمی کنیم عرض قرارش می دیم. نه خود نفس است که جوهر باشد، نه جزء نفس است که بگید جزء جوهر جوهر است، بلکه عارض بر نفس است. به این جهت که ما عارض حسابش می کنیم، این قائم به ذهنه نه جزء ذهن. ای تکون و موجودتن فن نفس لا که جزء من نفس، مثل جزء نفس نیست که بست خود نفس جوهر بشه، بلکه عارضه و عرض میشه. اما اگر جوهر هست به اعتبار خارج جوهره، به اعتبار ذهن و حلولش میشه عرض. بله. بله. خوندمش گفتن بعدن توضیح میدم، بعد که رفتم دو بحث خارجی یادم رفت. خوب شد ازاده. این قید البته که در عبارت آمده منعنا ان تکون ماهیت شیئن کذا حتی تکون فلعیان تحتاج و وفیها لا تحتاج و البته. این البته رو میتونید قید منعنا بگیرید، چون از صدر عبارت تا اینجا یک جمله به حساب میاد. اگر ایشون حتی تکون رو ذکر کرد، این حتی تکون تفسیر اون عبارت قبل و جمله قبله، بنابراین جمله جدایی نیست. سر تا سر این جمله یه چیز به حساب میاد، بنابراین هیچ مانعی نداره که البته رو شما به منعنا مرتبط کنید. انا منعنا البته که این چنین باشد. این یک احتمال که احتمال درستی، حالا اگر بعیدم باشه مشکل نداره، ولی خیلی درسته. احتمال دوم اینه که البته مربوط باشد به هر کدام از تحتاج و بلا تحتاج، اونم میشه، هیچ مشکلی در اینم نیست. البته به هر کدام از این دو تا بخوره درست. وقت این در این دومی که عرض کردم به تحتاج و لا تحتاج و مرتبطش کنید، میتونید یه صورت دیگه هم بگید به تکون مرتبط باشه، حتی تکون فل عیان تحتاج و وفیها لا تحتاج و. فرقی نمی کن. این دومی رو میتونید بگید مرتب، یعنی احتمال دوم بگید مرتبط است به تحتاج و لا تحتاج و، یا جمع کنید بگید مرتبط است به تکون. که وقتی گفتید مرتبط به تکون است، در واقع همون مرتبط میشه به تحتاج و لا تحتاج. پس دو تا احتمال دارید، یک احتمال به معنا مرتبط باشه، یک احتمال به تکون مرتبط باشد که اگر تخصیص کنید میگید به تحتاج و لا تحتاج مرتبط. حتی تکون فلعیان تحتاج و الى موضوع ما وفیه و لا تحتاج و الى باب حالی مناسب نیست. پاورقی نوشته باب حالی است، باب وفیه و لا تحتاج و الى موضوع. البته حالیه نیست بخاطر این که دو مطلب مثل هم هست، یعنی در حد هم هست. جوهریت و عرضیتی که ما نفیش میکنیم در خارج در حد هم هست. نه جوهریت اصل باشد، عرضیت به عنوان حال عارض بشه. شما پاشد این چی داره؟ نداره حالیه؟ اگر تو اون کتاب نوشته باشه حالیه، ما جا داره فکر بکنیم. تو این کتاب نوشته باشه حتی زحمت فکر به خودمون نمیدیم. این کتاب ما انقدر مهم نیست، یعنی تحقیقش انقدر مهم نیست که ما بخوام به خودمون زحمت فکر کردن بدیم، راحت ردش میکنیم. البته این ظاهرش اینه که مردوده، بدون فکر هم میتونیم بگیم مردود. حالا اگه یه خود احتیاج به فکر هم داشت نمیشدیم میگفتیم مردود. نه ایشون بله من از خارج توجه شدم که هر دو طرف رو گفتم، یعنی گفتم اگر فزوه فی موضوع این ولا فی موضوع این باشه اشکال داره، اگر در خارج هم فی موضوع این ولا فی موضوع این باشه اشکال داره. ابن سینا طرف ذهن رو نگفته، فقط طرف خارج رو گفته، لزومی نداشت طرف ذهن گفته بشه. این اولا. ثانیا بحث ابن سینا این بود که میخواست جوهر رو خارجی کنه، میخواست جوهر رو خارجی کنه. اگر عرض هم خارجی میشد مشکل درست میشد، اما چون عرض ذهنی شده دیگه مشکلی نداره. دقت کنید در وقتی میخواد تصحیح کنه فقط عرض رو ذهنی میکنه، دیگه نمیره جوهر رو خارجی کنه. در این بعدش هم که میگه ولم ننند یکونم معقولت تلکل ماهیابی هستی با عرضن، فقط میاد عرضیت این مفهوم رو بیان میکنه، دیگه جوهریتش رو پر خارج بیان نمیکنه، چون جوهریتش قبلا گفته بود. قبل از این ثم قال فاینقی ما جوهریتش رو در جلسه گذشته اثبات کردیم که این مفهومی که تو ذهنیه جوهره، حالا فقط مینده که عرضیتش رو بیان کنیم که عرضیتش هم در جواب این انقیل داریم بیان میکنیم. چون قبلا جوهریتش رو در خارج ثابت کردیم، به نظر میرسه که معترض داره میگه چیزی که در خارج جوهره اگر عرض باشد اشکال داره، ما میگیم اگر در خارج عرض باشه اشکال داره. اصلا بحث رو از اول بردیم تو خارج، جوهر رو بردیم تو خارج، بعد حالا معترض ما میگه اگر جوهره عرض دیگه نمیتونه باشه، یعنی فکر کرده که در خارج عرضه، ما میگیم اگر در خارج هم عرض باشد اشکال داره، ولی در خارج عرض نیست بلکه در ذهن عرضه. سلطه میگه عبارت با این بیانی که دارم عرض میکنم هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. خوب دقت کنید، در آخر جلسه گذشته گفت این شی در خارج جوهره، کاری به ذهن نداشت، گفت در خارج جوهره. بعد معترض میگه اگر جوهره چجوری عرض باشه، گویا که معترض داره فکر میکنه که این چیزی که در خارج جوهره در خارج هم عرضه. خب اشکال به این صورت در میاد که چیزی که در خارج جوهره چطوری در خارج جوهر عرض باشه. جواب میده که اگر ابن سینا میگه اگر در خارج جوهر باشه در خارج هم عرض باشه اشکال داره، ولی اینی که در خارج جوهره در خارج عرض نیست، در ذهن عرضه، پس اشکال نداره. یعنی روش بحثیشون اینه، اصلا کاری به این که شیء در ذهن عرض است و در ذهن جوهر است نداره که مطرحش کنه، بله بله اون اونجا داشت مطرح بشه. اما روش بحث ایشون همونطور است که عرض کردن، و این روش بحث ما رو محتاج نمی کنه که به اون مفهومی که در ذهن آمده رسیدگی بکنیم که هم می تواند جوهر، اگر هم جوهر به ذهن باشد هم عرض به ذهن باشد اشکال داره. درست اشکال داره، ولی این دیگه مورد بحث ما واقع نشده. ولی اگه مورد بحث واقع می شد ابن سینا اینجا رو می گفت اشکال داره که شیء در ذهن هم جوهر باشه هم عرض، ولی چون مورد بحثش نبوده مطرحش نکرد. این قیل دنباله جوابه. من در جلسه گذشته نمیدم تشریف داشتید، در جلسه گذشته مطلب رو طوری مطرح کردم که معترض اعتراض اولشون میکنه، بعد که جواب میگیره اعتراض دومشون میکنه. اعتراض اولشون که جواب دادیم گفتیم این شیء در خارج جوهره، اینو تمام کردیم که شیء در خارج جوهره. بعد انقیل اعتراض دومه، اعتراض دوم با توجه به جوابی که داده شد. پس درسته که در اعتراض دوم بحثی از ذهن خارج نشده، ولی چون مرتبط به جوابی که قبلا دادیم و در جواب قبلا جوهر رو خارجی قرار دادیم، گویا انقیل هم با توجه به خارجیت جوهر حرفش رو شروع کرده، حرف شروع کرده و گفته شیء که در خارج جوهره اگر بخواد عرض باشه اشکال داره، ما میگیم بله اگه در خارج عرض باشه اشکال داره، ولی این در ذهن عرضه. فقط خارجیت رو گرفتیم، یعنی تمام دونستیم، مفروغ هم گرفتیم. سوال اون اینه که اگر عرض باشه اشکال داره، جواب ما اینه که بله اگر همونطور که جوهر در خارج هست عرض هم در خارج باشه اشکال داره، ولی اگر عرض تو ذهن باشه اشکال نداره. ببینید روش بحث به این صورته و ابن سینا خوب وارد شده و اونی که احتیاج نداشت اصلا توجه نشده، ولی اگر توجه میشد میگفت شیء در خارج ذهن عرض باشه میگفت اشکال داره، اونم ملحق به بحث میکرد، ولی چون مورد بحثش نبوده رها شد. و قال ایزن فی قاطع قوریاس شفا، در منطق در بحث قاطع قوریاس، قاطع قوریاس یعنی مقولات عشق، در بحث مقولات عشق هم این مطلب رو داره که مطلبش مطابق همون حرفاییست که ما گفتیم. ایشون در اونجا هم درباره شخص جوهر بحث میکنه، هم درباره کلی جوهر بحث میکنه. شخص جوهر جوهریست که در خارج باشد، کلی جوهر جوهریست که در تعقل باشد. درباره هر دو بحث میکنه. میگه اگر اشخاصی در خارج داشتیم که جوهر بودند، این اشخاص وقتی کلی شوند یعنی در ذهن تعقل شوند باز هم جوهرند، زیرا که تعریف جوهر همونطور که بر اون شخص خارجی صدق میکند بر این مفهوم کلی ذهنی نیست صدق میکند، زیرا که جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. اونی که در خارج به عنوان یک شخص جوهر پیدا شده و موجود شده برای صد میکند که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. اونی هم که تو ذهن منه، همین الان هم که تو ذهن منه، برای صد میکنه که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. پس هر دو جوهر جوهرند، چه شخص جوهر چه کلی جوهر. این اولا بحث میکنه. بعد میگه فکر نکنی جوهریت این مفهومی که در ذهن من آمده به خاطر این است که از جوهر گرفته شده، که بگی اگر از عرض گرفته شد عرض، اگر از جوهر گرفته شد جوهره. اون اخذ من الجوهر دخالتی در جوهریت نداره. صدق تعریف جوهر باعث جوهریته، نه اخذ از جوهر. بعد توضیح میده این بحث رو که اخذ از جوهر نه تنها باعث جوهریت نیست، بلکه در ذهن بعضی مانع جوهریته، زیرا که بعضی ها فکر میکنن وقتی از مفهومی و از جوهر یا عرض فرق نمی کنه گرفتی و در ذهنت آوردی، چون این رو به ذهنت قائم کردی می شود علم و عرض و کیف نفسانی، دیگه نمی تونه جوهر باشه. اونا به خاطر ورود این شی در ذهن یا به خاطر اخذ ذهن این شی را گفتن که جوهر نیست، عرضه. پس صرف اخذ من الجوهر جوهریت درست نمی کنه و اینا اینا شک نمی کردن. علت جوهریت آنچه که در ذهن ماست، اون علت همون صدق تعریف. نه اخذ تعریف نیست، روشنه که اخذ تعریف نیست. اخذ اینه که شما وقتی به خارج توجه می کنید این شی در ذهنتون میاد، این چه ربطی به تعریف داره؟ بعد که در ذهنتون آمد وقت تعریف رو برای صد میدید یا نمیدید؟ خب بعد ابن سینا میگه که پس اخذ من الجوهر دلیل جوهریت نیست، زیرا که بعضی ها شک کردن و حتی گفتن که اخذ من الجوهر دلیل عرضیته. بعدشو میگه بل، بل یعنی نه، حرف اینا درست نیست، که حرف اونی که میگه اخذ من الجوهر جوهریت درست میکنه درسته، نه حرف این که میگه اخذ من الجوهر و ورود در ذهن باعث علم بودن و عرض بودن درسته، بلکه باید حیثیت ها رو و لحاظ ها رو متوجه بود. این شی به حیث این که مصداق است برای تعریف جوهر، جوهر است. به حیث این که در ذهن من آمده و به ذهن من تکیه کرده، عرض است. دقت میکنید که همون حرفایی که ما گفتیم. ایشون در توضیح بحث بالاخره به این جا منتهی شد که این شیی که در ذهن ما آمده به حیث این که تعریف جوهر برش صدق میکنه جوهره، و به حیث این که اتکاء به ذهن داره، عرضه. یعنی جوهر ذهنی است، جوهری است که ظرفش ذهن است. جوهره یعنی چون تعریف جوهر صدق میکنه، ذهنی چون ظرفش ذهنه. پس جوهری ذهنی ولی عرضی است خارجی. عرض خارجی است زیرا که به یک موجود خارجی یعنی موجود فل خارج که ذهن است تکیه کرده، و هر چیزی که به موجود خارجی تکیه کند خارجی است. پس عرضی است خارجی و جوهری ذهنی و همون بیانه که قبلا گفته شد. اینا مطالب تکراری ما اصلشو گفتیم، فقط داریم بیان میکنیم که ابن سینا اینو گفته. و قال ایزن فی قاطع قوریاس سفارس ایزن الاشخاص فی الاعیان جواهر، ال اشخاص و فی الاعیان و جواهر، اشخاص همونه که مورد بحثش بوده، از که قبلا جسته بحث میکرده، این اشخاص در خارج جواهر، این اشخاصی که مورد بحثش بوده همون جواهر خارج، که این البته محل شاهد ما نیست، اشخاص در خارج جواهر این کار رب به بحث ما نداره، مهم این پیچه است. و المعقول الکلی ایزن جوهر، اون که به صورت کلی از این اشخاص تعقل می شوند و در ذهن ما به عنوان یک ماهیت کلی می آیند، اونها هم ایزن جوهران، همونطور که این اشخاص جوهرن این هم جوهرن. چرا جوهر است؟ دلیل جوهریت رو دقت کنید، دلیل جوهریت یا صدق تعریفه یا اخذ من الجوهریته. ایشون صدق تعریف رو دلیل می گیره، اخذ من الجوهریت رو رد می کنه. اش صحیحون علیه، دلیل جوهریت این معقول اینه که صحیح هست بر این معقول کلی که بگوییم انهو ماهیتون حقها فی الوجود فی الاعیانه ان لا تکون فی الموضوع، حقش در وقتی که میخواد در خارج موجود بشود، حقش این است که لا تکون فی الموضوع، یعنی اونی که سزاوار این ماهیت است این است که اگر در خارج بود لا فی موضوع باشد. این چنین تعریفی بر این معقول کلی ما صادره، پس این معقول کلی ما میشه جوهر. لیس لانه نفی میکند جوهریت این مفهوم را از خاطر اخذ شدنش از جوهر، اینو قبول نداره که این مفهوم جوهر باشد چون از جوهر اخذ شده است، این مفهوم درست نیست. لیس لانه معقول الجوهر، یعنی جوهر بودن این نه به خاطر این است که این معقول الجوهر است، یعنی از جوهر اخذ شده، این جهتش نیست، جهتش همونیست که صحیح علیه که این تعریف صدق کنند. فا این معقول الجوهر بودن گاهی باعث شک میشه و اشخاصی احتمال میدن که چون معقول الجوهر است پس باید عرض باشه، این منشأ جوهریت نیست، حتی در ذهن بعضی ها منشأ عرضیت شده، نه تنها منشأ جوهریت نتونسته بشه بلکه منشأ خلاف جوهریت این عرضیت شده. بلکه فا این معقول الجوهر، یعنی اونی که از جوهر گرفته شده، رو به ما یه شک فی امرهی، در مورد شک میشه، سجل نه جمان میشود بهی به این چیزی که از جوهر گرفته شده، نسبت به این چیزی که از جوهر گرفته شده جمان میشود که انهو علمون و عرضون. پس صرف معقول الجوهر بودن جوهریت اثبات نمی کنه، لذا به افرادی اجازه داده شده که شک بکنن و جوهریت نفی بکنن با اینکه معقول الجوهر بوده، یعنی از جوهر گرفته شده. خب پس حق چیست؟ بل، این بل داره اضراب میکنه از همین فضل نه، یا حتی شاید اضراب کنه از حرف قبل هم، البته حرف قبل با این زنه یکیه، از ولیسه لیسه لانهو معقول الجوهر، از اون لیسه لانهو معقول الجوهر آمده تا فضل نه، فضل نه تفریعه بر اون قبله، بنابراین این قبل و بعد هر دو یکی هست، یعنی این که بخواهد به خاطر معقول الجوهر بودن جوهر باشد یا عرض باشد درست نیست، نه جوهر بودنش درست نه عرض بودنش، بلکه باید اعتبار رو ملاحظه کنید ببینید به یک حس جوهر است به یک حس عرض است. بل کونهو علمن عرضون، این که این شی علم است این عرضه، این که ماهیتیست که اذا وجدت فی الخارج وجدت دافی موضوع تو هست. بل کونه علمن امرون عرض لماهیته درسته، خبر از اون در اشاره میکنه که در اصل نمیدن شفال راهیته، بل کونه علمن امرون عرض لماهیته، ماهیته زمینش به معقول برمیزده، ماهیتی که معقوله، علم بودنش امر عارضیه و هوبل عرض، به این مناسبت این معقول عرضه چون علمه و علم عرضه و این کیف نفسانیه عرضه، این معقول هم به این اعتبار علم است پس عرضه. اما ماهیته، خود ماهیت ملاحظه کنه، نه به اعتبار این که علم بر علم است، نه به اعتبار این که به علمه، به اعتبار این که ماهیتیست که اذا وجدت فی خارج وجد الله فی موضوع، این رو ملاحظه کنه این جوهره. و اما ماهیته و ماهیت جوهر، چون تعریف جوهر وصف میکنه، و المشارک للجوهر به ماهیتی جوهران. این اما ماهیته فماهیت الجوهر یک مقدم است که در این مقدمه ما فقط بیان میکنیم که ماهیت این معقولی که در ذهن ما آمده با ماهیت اون جوهری که در خارج است مشارکت داره. همین ماهیت او ماهیت الجوهر، یعنی این دو تا ماهیت با هم مشترکه، مشارکن. یعنی اون ماهیت به ذهن من آمده، همون ماهیت خارجی به ذهن من آمده. پس ماهیت این چیزی که در ذهن من آمده ماهیت همون جوهری است که در خارج است. بعد میگیم این دو تا مشارکن با هم در یک ماهیت. چیزی که مشارک با جوهر باشد خودش جوهر است. نتیجه میگیریم پس اینی که در ذهن من آمده به خاطر این که مشارک است با اون جوهر خارجی خودش جوهره. پس علت جوهریت اینه، نه علت جوهریت اون مأخوذ بودن از جوهر باشه. و اما ماهیت او این، پس علت جوهریت اینه، اینجا جاش نبود من گفتم، ولی طرف درست بود، اینجا جاش نبود. اینجا من گفتم پس این شی به اعتبار مستاق جوهریت جوهر است، اگرچه به اعتبار علم بودن عرض است. اینجا باید اینطور این گفتم، چون در ایشون این تیکه رو بیان میکنه. و اما ماهیت او، اما ماهیت این معقول، پس ماهیت جوهر است، یعنی مشارک است با جوهر در ماهیت. اون وقت کبرا میگه ول مشارک للجوهر به ماهیته جوهرون، اونی که با جوهر در به لحاظ ماهیتش مشارکت دارد خودش جوهره. نتیجه میگیریم پس این معقول فزن چون مشارکت دارد با جوهر خارجی پس جوهر است. الا این میشه جوهریت، اونم میشد عرضیت. نتیجه میگیریم که این شیعی که در ذهن ما آمده جوهر است به اعتباری، عرض است به اعتبار دیگر، و این همونیست که لاهیجی فرمود. این عبارت ابن سینا داره حرف لاهیجی رو تاکید میکنه. ثم قال، بعد خود ابن سینا در اونجا میگه فکلیات الجواهر جواهر و فی ماهیاتها، کلیات جواهر جواهرن در ماهیات خودشون، همونطور که اشخاص جواهر جواهرن. بعد از اینکه بحث در اشخاص کرد وارد بحث در جواهر شد، وارد بحث در ماهیات شد. بعدم آخر سر که مطلبش رو تمام کرد برگشت به صورت تفریق و فکلیات الجواهر جواهر، همونطور که اشخاص جواهر جواهر هم کلیات جواهر هم جواهر، یعنی همونطور که خارجی جواهره اونی هم که تو ذهنیت جواهره. اینطور نیستش که خارج جوهر باشه اونی که در ذهنیت فقط عرض باشه، بلکه اون جوهر هست و به اعتبار دیگه عرض. اینی که در بعضی جهات شما میبینید کلیات الجواهر جواهر، این معناش همینی که دارم از میکنم، یه معنی دقیقه دیگه هم داره، ولی اون که الان داریم بحث میکنیم همینه. در که مثلا صدرا گاهی به اون معنای دقیقه دیگه به کار میره، گاهی هم به همین معنی شرط کردن. این معنی همینه که کلیات جواهر جواهرن، یعنی اون اشخاص جواهر وقتی تعقل شدند و در ذهن من به صورت کلی موجود شدند، اون معقول ذهنی من هم که امریز کلی، اون هم جوهره. نه تنها اشخاص جوهرن بلکه کلی هم جوهره. بله، یعنی مستاق جوهره. بله بله، به حمل شایه مستاق جوهر می شود. ولی اونی که شما توجه کردید حمل شایه و حمل اولی در عقد الوضع، ما داریم در عقد الحمل بحث می کنیم. میگیم این شیئی که هر چی است، این شیء جوهرون به حمل شایه، یعنی مستاق اون جوهر به حمل شایه. اونی که شما می فرمایید اینه که این شیء به حمل اولی این شیء است، اون وقت به حمل شایه برش جوهریت استفاده می کنید. مثلا انسانی که در ذهن است به حمل اولی انسان است، اون وقت جوهره، اون مال عقد الوضعه. بلا عقد الحمل اینطوره که جوهر صد می کنه به حمل شایه، یعنی اونی که به حمل اولی جوهر است به حمل شایه مستاق جوهر است. حالا بیشتر بکنید روشن میشه انشاءالله. چون اشکالی که کردید عام نبود، جوابش هم میدهد، همین اجمال اکتفا میکنم. ثم قال فکلیات الجواهر جواهر و فی ماهیاتها انتها کلام و شفا. این عبارت سوم بود که حرف ما رو تایید کرد. اما عبارت چهارم، عبارت چهارم اینه که بعضی ها گفتن اون چیزی که در ذهن ما میاد به اعتباری اون چیزی که در ذهن ما میاد و اسمش علمه به اعتباری کیفیت هست، یعنی عرض است، به اعتبار دیگر از مقوله همون معلوم خارجی است. اگر اون خارجی جوهر است این جوهر، اگر اون خارجی عرض است این عرض. این جامعه گفته حرف رو گفته که اگر من از خارجی که عرض است تعقلی پیدا کنم، این که الان در ذهن من آمده علمه، به اعتبار علم بودنش کیفیته، ولی به اعتبار دیگری از سنس همون معلوم خارجی است که جوهر بود. اگر عرض رو تعقل کنی باز همینطور، به اعتبار این که علم است عرض است، به اعتبار این که اون خارجی که تو ازش این صورت رو گرفتی عرضه، بازم عرضه. پس این که در ذهن من میاد مطلقا به لحاظ علم بودنش مطلقا علمه، به لحاظ این که از خارج گرفته شده گاهی ممکنه جوهر باشد چون از جوهر گرفته شده، گاهی ممکن است عرض باشه چون از عرض گرفته شده. ایشون تمام مطلب رو گفت، منتها اون قیدی که ما آوردیم نیاورده. ما گفتیم که قید آوردیم که جوهرون ذهنیون و عرضون خارجیون. ایشون میگه جوهر است و عرض، دیگه توضیح نمیده، ولی ما توضیح میدیم که جوهرون خارجی از ذهنیون و عرضون خارجی اگر از جوهر گرفته شده باشه. اگر از عرض گرفته شده باشه عرضون ذهنیون کما انه عرضون خارجی. این همه بحث رو کردن و ینطبق ایزن الان ما ذکرنا همونش که عرض کردن که شیئی که از خارج گرفته میشه اگر چه به لحاظ اتکاعش به ذهن عرض است، یعنی به لحاظ این که ماهیتش با ماهیت خارجی یکیست، گاهی جوهر است گاهی عرض. اگر از جوهر گرفته شده باشه جوهر، اگر از عرض گرفته شده باشه عرض. این مطلبی که ما ذکر کردیم ینطبق علی ما ذکرنا ما نقل عن بعضهم، منقول عن بعضهم هم منطبق بر ما ذکرنا است. ما نقل اینه ان العلم به اعتبار کیفیتون و به اعتبار من مقولت المعلوم، به یک اعتبار کیفیت هست و عرض، به یک اعتبار دیگر از مقوله همون معلومه. اون معلوم اگر جوهر است این علم هم جوهره، اگر اون معلوم عرضه این علم هم عرضه. خب به اعتباری که از مقوله معلومه یعنی چی؟ به این اعتبار که صورتیست گرفته شده از خارج. اگر خارجتون جوهره این صورت جوهره، اگر خارج عرضه اینم صورت عرضه. صورت جوهر جوهره، صورت عرض عرضه، یعنی کلیات الجواهر جواهر و کلیات الاعراض اعراض. خب این اعتبار دوم که گفتیم به اعتبار من مقولت المعلوم، اعتبار این صورتی ذهنیست به این حیث که مطابق شده لما آخذت من و لما حصلت عنه فی الذهن، به اعتبار مطابقتش با خارج. بله، صورت به اعتبار مطابقتش با خارج گاهی می شود جوهر اگر از جوهر گرفته شده، گاهی می شود عرض اگر از عرض گرفته شده باشه. حالا این اعتباری که شیء رو از مقوله معلوم میکنه، اعتبار همین صورت عقلیش از این جهت که این صورت مطابق است با مأخوذش، لما اخذت من، آنچه که این صورت از اون گرفته شده، و لما حصلت عنه فی الذهن، این حصلت اثر اخذت لذا لما سرش در میاد، و لما حصلت عنه فی الذهن و مطابق است با آنچه که حاصل شده این صورت از آن چیز در ذهن، مطابقت داره. چون مطابقت داره به این جهت از مقوله معلومه. اگر معلومه چون جوهره اینم مطابق است جوهر، اگر معلوم عرضه اینم مطابق است عرض. خانم نه مطابقت اعتبار شده، همون تعریفه، عقل اعتبار نشده، مطابقت با مأخوذ. بله، در اینجا اخذ رو اعتبار نکرده، چون ابن سینا اخذ رو گفت معتبر نیست. اخذ از شی رو جوهر نمی کنه، اخذ از شی رو عرض نمی کنه. این قائل هم اخذ رو دلیل جوهریت عرضیت نگرفته، مطابقت با اون مأخوذ رو دلیل جوهریت عرضیت گرفته. مطابقت با اون مأخوذ، مطابقت با اون مأخوذ همون حرفی که ابن سینا گفت. خب ما در 6 صفحه قبل در 6 صفحه قبل مطلبی رو مطرح کردیم و از اینجا بحثمون تا اینجا کشیده شد. حالا بر میگردیم سراغ همون مطلبی که در 6 صفحه قبل گفتیم، یعنی در صفحه 212 به کتاب ما. ما گفتیم که یه انقیل طولانی مطرح کرده بودیم، 3 تا مطلب تو اون انقیل داشتیم. یکی این که بر جوابی که ما از دلیل اول منکرین وجود ذهنی گفته بودیم اشکال کرد. دوم خودش گفت چطوری جواب بده. سوم گفت یک مشکل دشواری در باب وجود ذهنی داریم، اون مشکل دشوار با فرقی که من بین حصول و قیام گذاشتم جواب داده میشه، که این همه یادتون هست انشاءالله. قبلا گفتیم فرق گذاشت بین حصول و قیام و گفت با فرق بین حصول و قیام ما مشکل رو حل میکنیم. مشکل این بود که بنابر قول به وجود ذهنی ماهیت، نه بنابر قول به شبه، شما چگونه این ماهیت حاضر شده در ذهن رو هم معلوم میدونید هم علم، هم کلی میدونید هم جزئی، هم خارجی میدونید هم ذهنی. این مشکلی بود که قبلا گذاریم، هم عرض هم جوهر میدونید هم عرض. 4 تا مشکل داشتیم به 4 تا زن نشاره کردم. شما چگونه بین اینها جمع میکنید در یه ماهیتی که تو ذهنتون آمده؟ اگر قائل به شبه بشید میگید اون ماهیت رو من جوهر میدونم، این شبه رو عرض میدونم، اونو کلی میدونم، اونو جزئی میدونم، اینو کلی میدونم. میتونید بالاخره 2 موضوع درست کنید، یکی بشه ذهنی یکی بشه خارجی، یکی بشه کلی یکی بشه جزئی، یکی بشه خارجی یکی بشه جوهر یکی بشه عرض یکی بشه معلوم یکی بشه، مشکل دیگه نده. ولی شما که قالب شبه نیستید میگید همون ماهیت خارجی در ذهن میاد، همین ماهیتی که الان در ذهن شما آمده هم مصداقه، علم است هم مصداق نداره، هم جوهر است هم عرض، هم کلی هم جزئی، هم خارجی هم ذهن، اینا چجوری در یک جا شده؟ اشکال این بود. جواب داد به اعتبار حصول و قیام فرق میذاره، به اعتبار اینکه حاصل است کلی است، به اعتبار اینکه قائل است جزئی است، به اون اعتبار اول علم است، به اعتبار دوم معلوم است، به اعتبار اول معلومه، به اعتبار دوم علمه، به هاچه از بقیه هر حلقه خیارسون هست انشال. حالا مثلا شارح در میگرده به این حرفه ایشون توجه میکنه و اشکال میکنه، میگه تمام فرقی که شما گذاشتید این بود، تمام فرقی که شما گذاشتید این بود که شی ماهیتی که به ذهن آمده حاصل است و قائم، حاصل است یعنی لا به شرط ملاحظه می شود، قائم است یعنی به شرط الحلول و به شرط شی ملاحظه می شود. تمام حرفت این بود، یعنی یک شی را یک بار لا به شرط ملاحظه کردی، یک بار به شرط حلول و محفوف بودن به عوارض ذهن ملاحظه کردی، یک بار لا به شرط یک بار به شرط شی. هر ماهیتی با فردش همین رابطه را دارد، ماهیت لا به شرطه، فردش به شرط شیه. پس شما تمام فرقتون که بین حصول و قیام گذاشتید برگشت به فرق بین ماهیت و فرد، هیچ فرقی نداره، همون چه ماهیت هم فرقی که بین ماهیت و فرد هست شما بین حصول و قیام گذاشتید. تا اینجا شوشنه. حالا به شما میگیم هرگاه فردی عرض باشد ماهیت هم عرض، هرگاه فردی جوهر باشد ماهیت هم جوهره. شما چگونه اون قائم رو که فرده عرض میدونید، اون حاصل رو که ماهیت جوهر میدونید؟ اگر این فرد قائمه اون ماهیت هم قائمه، اگر ماهیت قائم نیست معلومه که فردش هم قائم نیست. پس نمیتونید با فرق گذاشتن بین ماهیت و فرد یکی رو جوهر کنید یکی عرض. اگر فرد جوهره یا عرضه، فرد عرضه، ماهیت هم باید عرض باشه. کلیات شی مثل خود شیه، اگر شی جوهره کلیاتش هم جوهره، اگر شی عرضه کلیاتش هم عرضه. پس شما نمیتونید بگید که ما به لحاظ قیام که باعث فردیت میشد عرض رو درست میکنیم، به لحاظ حصول که دیگه فردیت نبود، ماهیت هست، جوهریت درست میکنه. شما به اعتبار ماهیت جوهریت درست میکردید، به اعتبار قیام عرضیت درست میکردید، یا به تعبیر دیگه به اعتبار قیام فردیت و بعد عرضیت، به اعتبار حصول ماهیت و بعد جوهریت درست میکردید، که دوتا رو با هم فرق میذاشتید. این درست نیست، این که بین فرد و ماهیت فرق بذارید در حالی که فرقتون غلطه. زیرا شما همونی رو که قائم شده که فرد است حاصل فرض میکنید که ماهیت است، میگید قائمش میشود عرض، حاصلش که ماهیت است میشود جوهر. اگر قائمش که فرد است عرض شد، حاصلش هم که ماهیت باید عرض بشه. نمیتونه یه چی جوهر باشه که عرض. اگر فرد جوهره، اگر فرد جوهره ماهیت هم جوهره، فرد عرض ماهیت هم عرض. پس شما بین فرد، بین حصول و قیام اگر فرق میذارید، مثل اینکه بین ماهیت و فرد فرق گذاشتید. و فرق بین ماهیت و فرد مشکل حل نمی کنه، پس فرق بین حصول و قیام هم مشکل حل نمی کنه. این اشکالیست که داریم، تقریبا کامل توضیح داده شد. منتصم وقتی ظاهرم تمامه، به تفریقش نمی رسیم، دوباره فرقی باز وقتی می رو بخاطر این بگیریم. الحمدلله.